أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه چهاردهم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. بر اساس این آیه منافقین وقتی اهل ایمان رو ملاقات می کردند می گفتند ما ایمان آورده ایم، اما هنگامی که نزد دوستان خود می رفتند و با اونها خلوت می کردند می گفتند ما با شما ایم و مؤمنان را استهزاء می کنیم. این آیه در واقع به بیان ویژگی پنجم منافقین می‌پردازد. ویژگی پنجم منافقین استهزاء است. حالا درباره استهزاء توضیح خواهم داد، ولی اجمالاً موضوع این آیه، ویژگی پنجم منافقین بعد از خدعه و نیرنگ و بیماری قلب و روح و افساد در زمین و سفاهت، عبارت است از استهزاء. خب آیه با تعبیر و اذا لقوا الذین آمنوا شروع شده. لقوا به معنای ملاقات و برخورد با مؤمنانه. برخورد با مؤمنان یعنی که ان اشتیاقی برای دیدار مؤمنین ندارند، بلکه وقتی با اونها مواجه شدند به اونها این رو میگویند. ولی درباره دوستانشون که ازشون تعبیر به شیاطینهم شده، تعبیر اذا خلو وارد شده، یعنی هنگامی که با دوستانشان خلوت میکنند. خب فرق است بین ملاقات اتفاقی و خلوت کردن. در ملاقات اتفاقی هیچ اشتیاق و علاقه ای برای دیدار فهمیده نمیشه. مثل اینکه کسی داره تو خیابون راه میره، تصادفاً به یه کسی برخورد میکنه و یه مطلبی را به او میگه. میگه آره با فلانی تو خیابون برخورد کردم، اینو بهش گفتم، یعنی یه مطلبی بهش گفتم که خوشش بیاد. اینجا اشتیاق و رغبت برای دیدار ازش فهمیده نمیشه. اما وقتی تعبیر به خلو میکند، خلوت کردن، و معلومه خلوت مقدمات میخواد، یعنی جلسات محرمانه، این مبتنی بر یک مقدماته. اشتیاقی نسبت به این جلسه و دیدار وجود داره. پس نوع مواجهه مؤمنین منافقین با مؤمنان و دوستانشون، چه از کفار چه از منافقین، کاملا متفاوته. در یکی صرف برخورد و ملاقات که ان اتفاقی است، ولی در دومی میل و رغبت برای گرد همایی با اونهاست. خب وقتی اینها با مؤمنین برخورد میکنند، به اونها میگن عرض به حضور شما ما ایمان آورده ایم، ما هم مثل شما ایمان آورده ایم، و میخوان خودشون را در برابر مؤمنین همراه اونها نشون بدهن. ولی وقتی با شیاطینشان ملاقات میکنند، خلوت میکنند، اینجا تعبیر به شیاطینهم به کار برده. خب منظور از شیاطینهم یعنی دوستانشان، و خود اضافه شیاطین به ضمیر هم گواه بر اینه. شیاطین خیش یعنی دوستان اونها که همانند شیطان از حق و حقیقت و واقعیت گریزانن، اهل مکرن. چون شیطان یه ویژگی هایی داره، اگر این ویژگی ها در یک انسان هم تمثل پیدا کنه میشه شیطان. فرد اعلا و اون رب و نوع شیاطین ابلیسه. اون یک ویژگی هایی براش برشمرده اند. خب اگر اون ویژگی ها مثل استکبار، مثل خودعه و نیرنگ، مکر، عرض به حضور شما، اینها اگر در یه موجود دیگری اما از جن یا انس تبلور پیدا کنه، پس این هم میشه شیطان. صورتن انسانه اما در واقع شیطانه. این نه تنها در جانب به اصطلاح منفی تصویر داره، بلکه در جانب مثبتش هم تصویر داره. ما نظیر اون رو در آیات و روایات هم داریم. وقتی یه انسانی واجد صفات و فضائل برجسته اخلاقی بشه، تقرب به خداوند پیدا کنه، رنگ و بوی الهی در او دمیده بشه و استشمام بشه، قهرن او میشه الهی، میشه یه انسان خدایی. تو برخی روایات هم داریم در باب مثلا از ائمه علیهم السلام که این تعبیر را به کار بردند که انا عین الله، انا ید الله، عرض بود انا وجه الله. خب این که یه انسانی می شود ید خدا یا چشم خدا یا دست خدا، برای اینی که به خداوند تقرب پیدا کرده و به کمالاتی رسیده که جلوه ای از صفات الهی در او پدیدار شده. اگر صفات الهی در انسان پدید بیاد، این انسان میشه الهی. خب هرچه این صفات قوی تر بشه، این که انه خدایی تره. در مورد شیطان هم همینطوره. شیطان اگر عرض به حضور شما به بعضی از انسانها اطلاق می شود، این فی الواقع به این اعتبار است که خصلت‌های شیطانی و اخلاق شیطانی در انسان بروز پیدا کرده. ممکنه یک زورگو و مستبد در این دنیا خیلی هم از نظر انسانی چهره زیبایی داشته باشه، ولی چون اون اخلاق در او متمثل شده میگن خود شیطانه. ما تعبیر به شیطان رو در مورد منافقین در برخی از آیات قرآن هم داریم. قرآن از منافقین و کفار تعبیر به شیطان کرده و لکم الشیطان یخوف اولیاءه، آل عمران آیه 175، یا در بعضی جاها به مثلا فرعون این اطلاق شده. علی ای حال تعبیر به شیاطینهم از این جهت است که دوستان اونها، یعنی دوستان منافقین، که خودشون یا کافرند یا منافق، اینها از این جهت که اخلاق شیطانی در اونها نفوذ کرده که انه شدن شیطان. برای همینه میگه اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم. خدا، بله، اونها به مؤمنین، به دوستانشون در خلوت میگن ما با شما ایم، یعنی ایمان نیاوردیم، مثل شما هستیم. انما نحن مستهزئون، ما در واقع استهزاء میکنیم مؤمنین را و با ادات حصر هم این بیان شده، انما نحن مستهزئون، ما فقط و فقط اونها را استهزاء میکنیم، یعنی حصر میکنه این رفتار را در استهزاء. ما فقط استهزاء میکنیم، یعنی این ایمان ظاهری ما هیچ پایه و اساسی نداره، همش استهزاء مؤمنینه. پس یکی از خصوصیاتی که در این آیه برای منافقین ذکر شده همین مستهزئونه. استهزاء یعنی تحقیر کردن و اهانت کردن به دیگران، چه با گفتار و چه با رفتار. حوزه ظهور استهزاء یا گفتار یا رفتار، یعنی انسان یا با سخن دیگران رو تحقیر میکنه یا با رفتارش. و چون استهزاء کننده به واسطه اعمالش یا سخنش کاری میکند که دیگران کوچک یا ضعیف بشند، به همین جهت معمولا در باب استفعال استعمال میشه. چون مستهزئ در واقع با این کارش، با این سخنش، دنبال این است که دیگران رو تحقیر بکنه، کوچک بکنه. و عرض به حضور شما، این یه اخلاق بسیار زشت و مذمومه. استهزاء یک رذیله از رذایل اخلاقی و از صفات شیطانی است. چون منشأ استهزاء، حالا ما نمیخوایم وارد بحث این رذیله اخلاقی بشیم که استهزاء از ناحیه چه کسانی واقع میشه و چه اغراضی در پی استهزاء، و کسی که استهزاء میکنه به دنبال چیه. گاهی برای تشفی نفس این کار رو میکنه، گاهی برای روحیه استکباری که در او هست. از حضور شما، به هر حال نتیجه این کار تحقیر دیگرانه و این از مصادیق بارز ایذای و اذیت کردن دیگران. استهزا لزوماً کار منافقین نیست. استهزا به معنای عام در همه انسان ها میتونه جاری و ساری بشه. خود مسلمون ها ممکنه استهزا بکنن یک دیگر رو یا انسان های دیگر رو. ما خودمون متاسفانه در بین خودمون این رواج داره، گاهی با پوشش شوخی و مزاح استهزا میکنیم یک دیگر رو، گاهی در حضور جمع، گاهی اصلا بدون اینکه جمعی باشد تنهایی نسبت به شخصی این کار رو میکنیم. به هر حال استهزا چیزی است که طبع انسان نسبت به اون انزجار داره و همه انسان ها فارغ از هر عقیده و مذهب و قوم با تحقیر شدن سرسازگاری ندارن. هیچ انسانی حاضر نیست تحقیر بشه، حاضر نیست کوچک بشه. یعنی اگر یک کسی در پستترین و پایینترین مراتب اجتماعی باشه، از کسی که در برترین و بالاترین طبقات اجتماعی است، اگر طبعش سالم باشه و نیاز و احتیاج و نمیدونم به هر حال بعضی مسائل جانبی نباشه، به هیچ وجه راضی نیست دیگری او رو تحقیر بکن. حتی یک انسان، ما طبق عقیده خودمون، حتی امام معصوم هم، از امام معصوم هم نمیپذیره که تحقیر بشه. لذا هیچگاه هیچ امامی، هیچ ولیگی، هیچ نبیگی تحقیر نمی کند دیگران را و مردم را، کما اینکه خدا این کارو نمی کند. خدا نسبت به انسانها جز تکریم و اعزاز هیچی نداره. انبیا و اولیا و ائمه معصومین هم همینطورن. بنابراین کسی که در وادی استهزا و تحقیر دیگران بیفته، یعنی از خدا و انبیا و اولیا فاصله گرفته. اصل استهزا متاسفانه به عنوان یک رذیله در بین مسلمین هم شایعه، منتها سطح استهزاء مؤمنین و مسلمین نسبت به یک دیگر با استهزاء منافقین فرق داره. ببینید، استهزاء مؤمنین نسبت به خود مؤمنین، نسبت به یک دیگر این کار رو انجام میده، اون هم نه از حیث جهت ایمانی، یعنی نه به خاطر مؤمن بودنه، بلکه به خاطر اغراض و مثلا خوشحالی و شادی کاذب و یا تحقیر طرف مقابل و خیلی مسائل میتونه اینجا دخیل باشه. بالاخره انسان افعال و گفتارش ناشی از اغراض و انگیزه های متفاوتیه دیگه. ولی اون چه که استهزاء را، استهزاء مؤمن را نسبت به مؤمن دیگر با استهزاء منافقین جدا میکنه، همینه که اولا استهزاء مؤمنین منحصر به مؤمنین، یعنی نسبت به یک دیگر این رفتار رو داره، و ثانیا این استهزاء و تحقیر یا کوچک کردن به از حیث اون مؤمن بودن و به جهت ایمان اونها نیست. اما استهزاء منافقین هم دامنش وسیع تره، یعنی علاوه بر مؤمنین شامل خدا و رسول هم می شود و آیات الهی، و هم اگر مؤمنین رو استهزاء می کنن باز به خاطر اون مؤمن بودن اون هاست. لذاست که استهزاء اگر به عنوان یه ویژگی برای منافقین ذکر شده، با ملاحظه این دو جهته، ما باید بین استهزاء منافقین به عنوان یه خصلت و صفت با استهزاء عمومی که بین مسلمین جریان داره فرق بگذاریم. در آیه 65 سوره توبه خداوند متعال می‌فرماید: قل ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. آیا بگو به اونها که آیا شما به خدا و آیات خدا و رسول او استهزا کرده این؟ ببینید دامنه استهزاء منافقین اینه، شامل خدا میشه، شامل آیات الهی، اونا نعوذ بالله خدا رو هم میخوان تحقیر کنن، به دنبال تحقیر خدا هستن به زعم خودشون. حالا بعد در آیه بعد میاد میفرماید که اونها خدا اونها رو استهزاء میکنه، مثل خدعه که اول مطرح شد و ما یخدعون الا انفسهم، اینجا هم بلا فاصله میفرماید اونا میگن ما داریم مؤمنین و خدا و رسولش را استهزاء میکنیم، اما خدا اونها را استهزاء کرده. حالا استهزاء خداوند رو هم توضیح خواهیم داد. به هر حال این ویژگی در منافقینه که خدا را استهزاء میکنن به زعم خودشون، یعنی میخوان خدا را کوچک بکنن، خدا را نعوذ بالله تحقیر بکنن، که انه خدا نقشی و قدرتی در این عالم نداره، اینا فعال ما یشاءن، و آیات الهی را کوچک میشمارن، رسول خدا را کوچک میشمارن و مؤمنین را تحقیر میکنن. این عرض به حضور شما دامنه استهزاء این است. وقت اینها وقتی مؤمنین رو هم تحقیر و استهزاء میکنن، باز نه از جنس استهزاء جاری بین مؤمنین نسبت به یک دیگره. حالا اگر مثلا یه مسلمانی مسلمان دیگر رو استهزاء میکنه، به خاطر مؤمن بودنش که قطعا نیست، حالا ولو یه مناشأ نادرست دیگری داره، ولی به خاطر ایمان که نیست. اگه خدایی نکرده من و شما این رفتار رو نسبت به دوستان و مثلا برادران ایمانی داشته باشیم، قطعا این به این جهت نیست که این چون مؤمنه ما این رفتار رو بکنیم، به خاطر حالا گفتم یا ضعف‌هایی در شخصیت ماست، تربیت نادرسته، نمیدونم، حالا هرچه هست. کم پیش میاد تو مؤمنین و مسلمین کسی دیگری را به عنوان ایمانش مورد تحقیر قرار بده و استهزاء کنه. بله یک کسی که ممکنه خارج از جرگه ایمان باشه این کار رو بکنه. حالا ای حال استهزاء منافقین این چنینه. بله پس در آیه 14 هم ضمن این که به اون اصل دوگانگی شخصیت منافقین اشاره میکنه و این که ظاهرشون یه جوره، باطنشون یه جوره، اما اون به اصطلاح مطلب اصلی به نظر ما این است که داره به این مسئله استهزا اونم با این خصوصیت اشاره میکنه. ما در آیات قبلم این دوگانگی و یا چندگانگی رفتاری و شخصیتی منافقین رو دیدیم مورد اشاره قرار گرفت. از اصلا روح منافق یعنی روح نفاق، روح نفاق چندگانگی در قول و عمل و شخصیت. اینها جلوه های اون دوگانگی و چندگانگی است. کسی که باطنن کافره ظاهرن ایمان داره قهرن اهل خود است، اهل قلبش و روحش بیماره، افساد در زمین میکنه، سفیه و اهل استهزائه. ولی بدانید که خداوند هم نسبت به اینها استهزاء دارد، که حالا آیه 15 هم فردا انشاءالله. الحمدلله.